که نفع نداره، چه آموختن علومی دینی و اسلامی که انسان ازش بهره نبره و چه در هر مسئله انسان بدانه ولی این علم براش کارآمد نباشه. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. در کلام دیگر حضرت امیر علیه السلام هست که ثمرت العلم العمل به، نتیجه و ثمره و میوه علم عمل هست. گاهی چیزهایی است که اگر مقرون به هم باشن زیباترن، مثلا قدرت اگر همراه عدالت باشه، ثروت اگر مقرون به سخاوت باشه، جمال اگر همراه با عفاف باشه. یکی هم علم با عمل هست. سعدی هم گوید که هر که علم خواند و عمل نکرد، بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند. انشالله که به دانسته هامون عمل کنیم.
ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسی و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما. چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 366 نهج البلاغه همچنان در خدمت شما هستیم. امام علی علیه السلام در ادامه این حکمت که درباره رابطه تنگاتنگ علم با عمله می‌فرمایند: علم عمل را فرا می‌خواند، اگر اجابت کرد و آمد علم می‌ماند و الا کوچ می‌کند. در این مجال دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح ادامه این حکمت بشنوید.
در ادامه این حکمت می‌خوانیم که علم یهتف بالعمل، انسان رو به عمل فرا می‌خوانه. یهتف یعنی ندا میده به صاحب علم، میگه که به علمت عمل کن. هم به زبان تکوین دعوت به عمل می‌کنه، اون نیرویی که در انسان وجود داره که به دانسته‌هاش میگه عمل کن، و اگر عمل کرد که هیچ، بهرش رو میبره، و الا اگر انسان به علم خودش عمل نکرد علم از او میکوچه. و الا فین اجابه او، اگر به این علم خودش که میگه به علمت عمل کن اجابت کرد که هیچ، اگر اجابت نکرد ارتحل عنه، این علم از آن شخص کوچ میکنه. حالا یا خود علم میره و تبدیل به جهل میشه، یا ثواب این علم و دانایی از بین میره، یا ثمرش از بین میره، میشه همان علم بیفایده، من علم لا ینفع. در روایات هست که اگر کسی به دانستهاش عمل کنه، خداوند علم آنچه را هم که نمیدانه به او میآموزه، ولی اگر عمل نکنه آنچه را هم که داره از او سلب میشه، مثل نعمت و شکر نعمت و رابطه‌ای که بین این دو هست. اگر شکر نعمت بکنه افسوده میشه، و اگر ناسپاسی کنه سلب نعمت میشه. علم هم یک نعمته، نعمت بسیار مهمی هم هست، و سپاس این نعمت عمل هست، و الا مایه جهل، مایه دوری از خداست. امام سجاد علیه السلام در حدیثی فرمودند: ان العلم اذا لم يعمل به لم يزدد من الله الا بعدا. کسی که عالمه و به علمش عمل نکنه از خدا دورتر میشه، هرچه بیشتر بدانه و بیشتر عمر کنه از دوریش از خدا بیشتر میشه. سخنی رو هم از قول حضرت مسیح حضرت عیسی نقل کردن که فرموده: ان کثرت العلم لا یزید که الا جهلا اذا لم تعمل به. اگر به علم عمل نکنی هرچه بیشتر بدونی جاهلتر هستی. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. حاج عبدالله انصاری در یکی از مناجاتهای خودش میگوید که الهی تا توانستم ندانستم و چون دانستم نتوانستم. این نشان میده که همیشه مجال علم و مجال عمل نیست. گاهی انسان فرصت و موقعیت دانستن و فهم نداره، گاهی وقتی دانا شد مجال توانایی و اقدام و عمل براش فراهم نیست. پس نتیجه این که باید به عنوان قدر شناسی از آنچه میدانیم و آموخته ایم به اونها عمل کنیم، و الا هم ضرر میکنیم، هم در آخرت این گونه علم ها وبال انسان خواهد شد به جای بال بودن، و نوعی آفت هست برای علم ما. امیدواریم که خدا توفیق بده به سخنان نورانی حضرت امیر علیه السلام هم تأمل بکنیم و هم عمل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون صبح کلید آسمان می دهدن، عطر خوش عمر جاودان می دهدن، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می دهدن. چون صبح کلید آسمان می دهدند، عطر خوش عمر جاودان می دهدند، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می دهدند.
شرح حکمت 366 نهج البلاغه را از زبان استاد محدثی تقدیمتون کردیم. به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتا لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
سلامتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارفان. چه تقدیم شما عزیزان شد. برنامه منشور امیر بود، شرح حکمت 366 نهج البلاغه علی علیه السلام با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب محدثی. همچنان توفیق داریم که از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم و با رسیدن به 10 دقیقه از ساعت 4 بامداد از شما باید دعوت کنیم که بشنوید برنامه پیشگامان رو. پیشگامان اختصاص داره به زندگی نامه و حماسه آفرینی علمای بزرگ شیعه در حوزه سیاسی و اقتصادی با سخنان حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما میشه.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل در
دریا بیکراره، دریا و فروغ
دوستان سلام. با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شمایی. در این مجموعه به گوشه ای از حماسه آفرینی علمای ربانی میپردازیم و از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره زندگانی و حماسه آفرینی سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در حوزه سیاسی سخن بگوییم. سید حسن نصرالله در 31 آگوست 1960 در روستایی در جنوب لبنان به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم کاسب بود و حسن برای کمک به پدرش به مغازه او رفت و آمد می کرد. سید حسن با اینکه با هیچ یک از علمای دینی آن وقت ارتباط نداشت و خانواده اش هم خانواده دینی شاخص نبود، علاقه‌مند به یادگیری علوم دین بود. سرانجام این علاقه او را واداشت که با سن اندکش در سال 1976 به نجف برود و تحصیلات حوزوی خود را در آنجا آغاز کند. اما اقامتش در نجف زیاد طول نکشید و او در سال 1978 به لبنان بازگشت و در مدرسة الامام المنتظر عجل الله تعالی فرجه که شهید سید عباس موسوی آن را تأسیس کرده بود، تحصیلات حوزوی خود را پی گرفت و در همان حال به فعالیت‌های سیاسی در جنبش عمل مشغول و مسئول سیاسی جنبش عمل در منطقه بقاع شد. پس از آنکه امام موسی صدر در لیبی به صورت مرموزی رو بوده شد، اختلافات بسیاری در سطح رهبری جنبش عمل به وجود آمد که در پی آن و خروج عده‌ای از رهبران از این جنبش، حزب الله لبنان تأسیس شد. سید حسن در طول حضور خود در حزب الله نیز مسئولیت‌های مختلفی از جمله عضویت در شورای رهبری حزب الله را عهده‌دار بود. اما او از فضای درس و بحث نیز فاصله نگرفت و به تحصیلات علمی خود ادامه داد تا جایی که در سال 1989 برای تکمیل تحصیلات خود به قم مسافرت کرد. اما حملات گسترده اسرائیل به لبنان و مبارزات حزب الله به او اجازه نداد بیش از یک سال در قم بماند و بار دیگر به لبنان بازگشت تا در کنار برادرانش به مبارزه با حکومت صهیونیست بپردازد. در سال 1992 و پس از شهادت سید عباس موسوی دبیر کل وقت حزب الله لبنان، با اجماع شورای رهبری حزب الله، سید حسن نصرالله دبیر کل جدید این جنبش شناخته شد.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی سید حسن نصرالله در حوزه سیاسی سخن می‌گویند. لطفاً عنایت فرمایید.
سید حسن نصرالله و همونطور که شاهدید بعد از اینکه سید عباس موسوی توسط اسرائیلی ها به شهادت رسیدن، ایشون به سمت دبیر کلی حزب الله انتخاب شدن با اجماع شورای تصمیم گیری حزب الله. و در حقیقت نکته ای که در مورد سید حسن نصرالله باید خیلی برجسته بشه و در حقیقت به عنوان یک حماسه بهش توجه کنیم، حماسه ایست که در سال 2006 در جنگ 33 روزه توسط ایشون و حزب الله رقم خورد. واقعیت اینه که چیزی که اهمیت این قضیه رو نشون میده، شما اگر تاریخ رو نگاه کنید، در دهه 70 میلادی مشاهده آخرین جنگ اعراب و اسرائیل هستیم. در این جنگ جمال عبدالناصر کاری که کرده بود تمام ارتش‌های عرب رو، بخش عمده ای از ارتش‌های عرب رو در صحرای سینا جمع کرد که با اسرائیل بجنگند، که اینها تنها در عرض 6 روز قلع و قمع شدن و شکست سختی از اسرائیل خوردن. واقعیت اینه که این اسرائیل در اون زمان میتوان گفت کشور نوپایی بود تازه، اما تمام ارتش‌های عرب شکست خوردن. علت این شکست رو هم بعضی از نظریه پردازان دنیای اسلام اینگونه مطرح کردن که جمال عبدالناصر به جای اینکه تأکید بر دین و اسلام بکنه و محوریت رو اسلام قرار بده، محوریت رو عروبت یا ناسیونالیزم عربی قرار داد و به خاطر همین ناسیونالیزم عربی بود که نتوانست کارش رو پیش ببره و موفق بشه. اما واقعیتی که به اصطلاح جنگ 33 روزه رو خیلی برجسته میکنه این واقعیت هست که در مقابل اسرائیلی که در اون زمان نوپا بود و ارتش‌های عرب در مقابل شکست خوردن، ما شاهد این هستیم که ارتش به اصطلاح حزب الله لبنان به رهبری سید حسن نصرالله پیروز میشه. خب این شرایط بسیار مهمی بود تا اونجا که شخصیتی مانند جوزف نای که بحث جنگ نرم رو داره در کتاب سافت پاور یا قدرت نرم به این نکته اشاره میکنه که بعد از پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه واقعیت این بود که جنگ نرم شیعه در دنیا گسترش پیدا کرد و این پرسش در ذهن ها شکل گرفت که چگونه بود ارتش های عرب با اینکه اسرائیل در اون زمان هنوز گستردگی امروز رو نداشت شکست خوردن در مقابل اسرائیل، اما حزب الله که نه ارتش بود بلکه یک گروهی بود در لبنان توانست بر اسرائیلی که از زمین و دریا و هوا بر این کشور حمله کرده بود پیروز بشه. واقعیت اینه که این پرسش موجب شد که اندیشه شیعی در جهان اسلام بسیار گسترش پیدا بکنه که این شیعه دارای آنچنان ایدئولوژی، آنچنان آموزه‌هایی است که میتواند در مقابل یک قدرتی به نام اسرائیل که در همون زمان ما شاهد این هستیم که امریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه تمام اینها هم از اسرائیل حمایت میکنن و در کنار اینها گروه های تکفیری رو هم ما داریم مانند وهابیون که رسما به حزب الله جند و شیطان یا حزب الشیطان میگن و در حقیقت با این روی کرد در کنار انگلیسی ها و امریکایی ها قرار میگیرن. علی رغم تمام اینها ما شاهد این هستیم که اسرائیل هم وارد لبنان میشه، قریب 1000 نفر رو از غیر نظامی ها رو در لبنان به شهادت میرسونه که یک ساختمون رو که میزنن قریب 37 بچه کودک خردسال در این ساختمون فقط شهید میشن. توی تمامی این شرایط ما شاهد این هستیم که حزب الله سربلند از این فضا بیرون میاد. خب اینها نشانگر این واقعیت هست که یک چهره ای مانند سید حسن نصرالله رهبری این شرایط رو به عهده داره و میتواند در حقیقت یک حماسه این گونه ای رو بر تارک شیعه حک کنه، نه فقط در لبنان. خود ایشون هم با توجه به سخنانی که گفته نسبت به انقلاب اسلامی ایران، نسبت به اطاعتی که نسبت به مقام معظم رهبری داره و ارتباطاتی که داره، به سبب عکسی از ایشون منتشر شد که در حال بوسیدن دست مقام معظم رهبری هست، اینها همش نشانگر این واقعیت که سید حسن نصرالله با تأثر از انقلاب اسلامی ایران در حقیقت توانسته است در لبنان با یک گروه اندکی به نام حزب الله که از حیث روحی بسیار گسترده و اقیانوس عظیمی از اراده هستند بتواند یک حماسه سیاسی و اجتماعی این گونه ای رو به وجود بیاره و خلق کنه.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
عزیزان، درباره حماسه آفرینی سید حسن نصرالله در حوزه سیاسی مطالبی تقدیمتان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، بل بانگ شریعه فراتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
برنامه پیشگامان تقدیم شما عزیزان شد و برای دریافت برنامه های رادیو معارف میتونید به نشانی radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید و برنامه های مورد علاقتون رو از سایت رادیو معارف دریافت کنید و دوباره بشنوید. در ادامه این بخش از برنامه ها زمزم احکام برنامه است که 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه و پاسخگو به سوال های شهری شما شنوندگان رادیو معارف.
دیده ی روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه ی پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه ی پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فرا
به نام خدای عزیز و مهربان، درود می‌فرستیم به محضر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشون. سلام می‌گیم به محضر شما خوبان، دوستانی که هم اکنون زمزم احکام رو می‌شنوید. گفتگوی ما با کارشناس عزیز برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی در بخش اول برنامه به موضوع فقهی آریه اختصاص داره. جناب استاد محمدی خدمت حضرت عالی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. نقل است از امام رضا علیه السلام، هر کس در حق مسلمانی خیانت کند یا به او زیانی وارد سازد یا به او نیرنگ بزند از ما نیست. انشاءالله خداوند توفیق بده همه ماها و شنوندگان خوب رادیو معارف در مسیر اهل بیت باشیم
انشاءالله. جناب استاد محمدی، یکی از سوالات بسیار مهم در موضوع آریه که فرمایید شخصی از کسی چیزی رو به عنوان مثال کتابی رو آریه میگیره تا ازش استفاده بکنه، چون فرقش با امانت این هست دیگه.
بله.
اگر به این وسیله خسارتی وارد شد، حالا فرض میکنیم یه دوچرخه، یه موتوری، یه وسیله نقلیه، یا حتی اصلا از بین رفت، سوال این است که آیا این شخص آریه گیرنده ضامن هست یا نه، یا بهتر این که بگیم در چه شرایطی ضامن هست و اگر خسارت وارد شد باید جبران بکنه.
بله، آریه تعریفش گفتیم اینه که انسان مالی را به دیگری بده که استفاده بکنه، در عوضم چیزی از اون نگیره. حالا اگر در نگهداری چیزی که آریه کرده کوتاهی نکنه، یعنی همون دو چرخه‌ای که مثال زدی آورده در منزل قرار داده، حتی اون نکات ایمنی هم رعایت کرده، دوز آمده دو چرخه را برده،
بله،
یا در استفاده از آن زیاده روی نکرده باشه،
بله،
مثلا دو چرخه را باید یک نفر سوار بشه، اینا دو نفری سوار شدن،
بله،
موتور را باید مثلا دو نفر سوار بشن، چهار نفر سوار شدن، باید این ماشینی که آریه گرفته بود یه تون بار سوارش میکرد دو تون سوار کرده. اگر کوتاهی نکرده در نگهداری یا در استفاده زیاده روی نکرده باشه، اینجا ضامن نیست. اما اگر شرط بکنه، از اول شرط بکنه، میگه فلانی این را بهت آریه میدم، چه بر اثر کوتاهی چه غیر کوتاهی، اگر از بین رفت شما ضامنید و باید جبران بکنید، اینجا طبق شرطشون باید عمل بکنن. یا اگر اونچه که آریه کرده طلا یا نقره باشه، مثلا خانمی یه گردن بندی را آریه گرفته بخواد بره مجلس عروسی و برگرده، هیچ کوتاهی هم نکرده ها، طلا و نقره بوده، گم شد در مسیر، دوز برد اون را، هیچ افراط و تفریطی نشده، اینجا ضامنه، باید عوض این طلا و نقره را بخره به صاحبش برگرده،
ولو کوتاهی نکرده
باشه.
خیلی ممنون از راهنماییتون. گاهی پیش میاد آریه دهنده از دنیا میره جناب استاد محمدی.
بله.
یا این کسی که آریه گرفته ممکنه این اتفاق براش پیش بیاد. در این صورت تکلیف چیه؟
فرمودن اگر آریه دهنده بمیره، یعنی اون صاحب مال اگر از دنیا رفت، اون کسی که آریه گرفته باید سریع اون چیزی که مورد آریه بوده به وارثان او برگردونه، بگه آقا این را من از پدر شما مادر شما آریه گرفتم، الانم باید برگردونم. حالا اگر اون گیرنده از دنیا رفت، یه چیزی را گرفته بود استفاده بکنه از دنیا رفت، باید بلا فاصله ورثه او یا ولی او اون چرا به عنوان آریه گرفته بودن به صاحب اصلیش برگردونن یا با اجازه صاحب اصلی ازش استفاده بکنن.
خیلی ممنون از راهنمایی حضرت عالی. گاهی جناب استاد محمدی پیش میاد مالی که انسان آریه گرفته و ازش داره استفاده میکنه با قرائن و شواهدی براش ثابت میشه که این مال غصبیه، یعنی این آریه دهنده در حقیقت صاحب این مال نیست بلکه غصبی است بهشون داده. حالا تکلیف آریه گیرنده چیه؟ اینو باید به همون کسی که ازش گرفته برگردونه ولو غاصب هست، یا اینکه نه بره صاحب و مالکشو پیدا کنه؟
اگر کسی که آریه میگیره متوجه بشه، یقین پیدا بکنه این مال مورد آریه غصبیه، اینجا حتما باید به صاحب اصلی یعنی به مالک واقعی برگردونه.
بله.
یا برای استفاده کردن از مالک واقعی اجازه بگیره.
بله.
نمیتونه این را به کسی که آریه داده که در از اصلا ملک او نبوده بخواد برگردونه، اینجا فایده نداره، حتما باید به مالک اصلی برگردونه یا با اجازه مالک اصلی استفاده بکنه.
بله.
نکته ای که باید دقت بشه جناب آقای موسوی نژاد، اگر چیزی که انسان به عنوان آریه میگیره نجس باشه.
بله.
حالا یه بار برای استعمال خوردن و آشامیدن، مثل ظروف، الان ظروف را از همسایه ها میگیرن، از جای دیگه میگیرن، حتی ظروفی که اجاره میشه الان کرایه میدن به مردم بعدم پس میگیرن، اینجا چون برای خوردن و آشامیدنه باید اطلاع رسانی بشه. اما نسبت به فرش، حالا فرشی را آریه گرفته، اینجا سوال میشه که آیا این فرشی که نجسه آیا واجب ما به فردی که آریه میگیره بهش بگیم؟ طبق نظر مشهور مراجع نه، لازم نیست. اونچه که به خوردن و آشامیدن منتهی میشه اینجا باید گفته بشه.
بله.
یا کسی که آریه گرفته اگر باعث نجس شدن این وسیله بشه، اینجا هم بازم طبق نظر مشهور میگن اگر در وسایل خوراکی باشه مثل ظروف باشه باید به صاحب مال بگیم، اما اگر در مثل فرش و پارچه و مانند آن باشه که در خوردن استعمال نمیشه، اینجا اگرم نگفت اشکالی نداره، هر چند مطابق با احتیاط که در این مورد دوم هم گفته بشه.
خیلی ممنونم از راهنمایی حضرت عالی و پاسخهایی که فرمودید جناب استاد محمدی. موفق باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از عناوینی که در مباحث تجارت و جهاد بیشتر به کار میره تجاهر به فسق است، به معنای آشکارا گناه کردن. منظور از تجاهر به فسق انجام دادن علنی گناهه، با علم و التفات به گناه بودن اون، در مرآ و منظر دیگران، در کوچه و خیابون و محیط‌های عمومی. این عمل حرام شرعی است و کسی که تظاهر به گناه می‌کنه محترم نخواهد بود. از این رو غیبت او نزد کسی که بر گناهش مطلع نیست جایزه، و اگر کسی او را با عناوینی همچون فاسق، حقیر، پست و مانند اون خطاب بکنن، از نظر شرعی موجب تعذیر نخواهد بود. متاسفانه بعضی از گناهان در جامعه امروز مصداق تجاهل